سلام، روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه یک نهاد کمک به پناهجویان در امریکا میگوید حدود 40% از پناهجویان افغان کودکان هستند.
این کودکان بدون والدین و امراه بوده و توسط ایالات متحده امریکا از افغانستان تخلیه شده.
پاسخ طالبان به مهاجرت افغان ها چیست؟
ما به جوان های اطمینان میتیم که کشور خود ترک نکنند. کشور برشان مهم است.
افزایش قتل های هدفمند در ننگرهار.
دیر زیاده بیره داشته.
مردم را از خانه هایشان بیرون میکنند، سپس اجسادشان را پیدا میکنند. خیلی خطرناک است.
باز هم اعتراض های زنان و دختران در کابل، اما این بار از خانه در پایتخت صدا بلند کردند.
ما دیدیم اعتراضات دیگه که دختر خانم های دیگه ما در بیرون از خانه هایشان داشتن، اونا را شکنجه میکردند. اونا را طالبا نمیگذاشتن که صدای خودشان را بلند بکنند.
در نهایت سرنوشت زنان آیا در آستانه حذف شدن است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال زن.
حذف شدن 20 سال زحمت و کار یک چیز ساده ای نیست.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در برخی از رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم بخش از برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد. پیش از همه خبرها. سرخطها طالبان از بازداشت کسان خبر می‌دهند که گویا با استفاده از نام آنها برای یک محفل عروسی در ننگرهار تیراندازی کردند. اصغر افغان کرکت‌باز تیم ملی افغانستان از بازی‌های بین‌المللی کناره‌گیری کرد و رهبران 4 کشور غربی از ایران خواستند تا به گفتگوهای هسته‌ای بازگردند. مشروع خبرها. طالبان میگویند کسانی را بازداشت کردند که با سوء استفاده از نام آنها بر یک محفل عروسی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تیراندازی کردند. بلال کریمی، یک عضو دفتر رسانه‌های حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت مهاجمان 3 تن بودند و با زوجی که مراسم ازدواجشان در جریان بود دشمنی شخصی داشتند.
در ارتباط با این رویداد 2 تن دستگیر و 1 تن متواری شده که تحت تعقیب قرار دارد. امید که به زودی دستگیر شود. حاملین رویداد که با سوء استفاده از نام امارت اسلامی دشمنی شخصی را انجام دادند و چنگ شریعت سپرده شدند و دوسیه تا آخر پیگیری خواهد شد.
با گفته بلال کریمی در تیراندازی 3 تن کشته شدند و شمار هم زخم برداشتند. منابع محلی دیروز بر رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح به خاطر پخش موسیقی بلند بر این مراسم عروسی تیراندازی کردند. منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان میگویند او در حال حاضر مصروف بازنگری 20 سال گذشته است. محبوب شاه محبوب، مسئول دفتر غنی، گفته که رئیس جمهور برکنار شده به دقت اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد و همه دیدارها و تماسهایش مطابق معیارهای دیپلماتیک و اصول کشور میزبان سازماندهی می شود. آقای محبوب شب گذشته در توییتر آوازه ها در مورد بازداشت اشرف غنی را رد کرد. غنی پیش از این گفته بود که در امارات متحده عربی است و جزئیات خارج شدنش از افغانستان را با مردم در میان خواهد گذاشت، اما تا هنوز چنین نکرده. از ماه آگوست تا حالا او فقط چند پیام در توییتر نشر کرده. اصغر افغان، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت، کنارگیریش را از جام جهانی 20 اوره اعلام کرده. اصغر افغان وقت دیروز در پیام در صفحه فیسبوکش گفت که بازی امروز در برابر تیم نامیبیا احتمالاً آخرین بازی بین المللی او خواهد بود.
می خواهم تصمیم بسیار مهم در زندگیم بگیرم تا فرصتهای بیشتر برای جوانان بدهم. ممکن است یک شنبه آخرین مسابقه من در کرکت بین المللی باشد. اکنون برای جوانان فرصتهای خوب وجود دارد. زمانی که ما کرکت را شروع کردیم، میدانهای بازی، امکانات و هیچ چیز دیگر وجود نداشت.
اصغر افغان از 16 سال به این سو عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را دارد و حدود 7 سال هم کاپیتان بود. او و برادرش کریم جنت بارها به دلیل ممانعت از حضور بازیکنان جوان در تیم ملی کرکت افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتقادها جمعه شب با شکست تیم افغانستان در برابر پاکستان افزایش یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیش در جام جهانی بیست اوره کرکت امروز در برابر نامیبیا به میدان می رود. بازی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز خواهد شد. افغانستان تا اکنون 2 بازی را در این جام انجام داده که از پاکستان شکست خورده و در برابر تیم اسکاتلند به پیروزی رسیده است. افغانستان در گروه خود 3 نوامبر در برابر هند و 7 نوامبر با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. جام جهانی کرکت به میزبانی امارات متحده عربی و عمان برگزار شده. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از جهان. رهبران آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند تا به مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام بازگردد. رهبران کشورهای غربی به ایران پیام دادند که توافقنامه هسته‌ای باید برای جلوگیری از تشدید خطرناک درگیری‌ها احیا شود. رهبران ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا در اعلامیه مشترک که در حاشیه اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در روم صادر شد، به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هشدار دادند که از فرصت استفاده کند. در اعلامیه گفته شده که رفتار خوب ایران به نتایج فوری مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای برجام منجر خواهد شد. در ادامه همچنان هشدار داده شده که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران احتمال بازگشت تهران را با توافقنامه برجام با تهدید روبرو می کند. یک مقام گارد ساحلی یونان گفته یک کشتی باربری با بیرق ترکیه که حامل حدود 400 پناهجو است، بعد از ارسال هشدار خطر به آرامی در سواحل جزیره کارپاتوس در حرکت است و برای پیاده کردن پناهجویان در بندر یونان متوقف خواهد شد. یونان مسیر اصلی ورود پناهجویان است که از ترکیه وارد اتحادیه اروپا می شوند. در سال 2015 میلادی حدود 1 میلیون پناهجو عمدتاً از سوریه از طریق جزیره های یونان که نزدیک به ترکیه اند وارد اتحادیه اروپا شدند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست، بسیاری از کشورهای اروپایی از تکرار این بحران نگرانی دارند. روز سه‌شنبه 4 پناهجو به شمول 3 کودک زمان غرق شدند که قایق حامل آنها با 23 تن دیگر که می‌خواستند از ترکیه به یونان بروند در نزدیک جزیره کیوس غرق شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید ثبات در بازارهای جهانی انرژی و اقدامهای مسئولانه همه جوانب وابسته است. پوتین دیروز با اجلاس سران گروه 20 از طریق یک لینک ویدیویی از مسکو وصل شد و پیام داد.
ثبات در بازارهای جهانی انرژی مستقیماً به اقدامات مسئولانه همه شرکت کنندگان، اهم از تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و اساس در نظر گرفتن منافع دراز مدت جوان بستگی دارد. روسیه منحصراً به اساس ملاحظات اقتصادی یک بحث اساسی در مورد این موضوع را به طور عملی پیشنهاد می کند.
با فرارسیدن زمستان نیاز به انرژی به ویژه گاز در اروپا افزایش یافته. غرب روسیه را متهم می کند که از انرژی به حیث ابزار سیاسی استفاده می کند. اما روسیه این اتهام ها را رد کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. یک نهاد کمک به پناهجویان در آمریکا میگوید حدود 40% از پناهجویان افغان کودکان هستند. به گفته اداره خدمات مهاجرت و پناهندگان لوتران، این کودکان بدون همراه توسط آمریکا از افغانستان منتقل شدند. در این میان معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری گفته نیم از کودکان زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه شدید مبتلا هستند. آرش همایون جزئیات دارد.
اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی لوتران در امریکا می گوید حدود 40% افغانهایی که اخیراً از افغانستان مهاجر شدند کودکان هستند. کریش اومارا ویگناراجا رئیس این اداره در مصاحبه با رادیوی عامه ملی آمریکا گفته که نهاد او در تلاش یافتن فامیل و خانه جدید برای این کودکان بدون امراه افغان است. با گفته ویگناراجا این کودکان بدون والدین و امراه بوده و توسط ایالات متحده آمریکا از افغانستان تخلیه شدند. خدمات مهاجرت و پناهندگی لوتران یک اداره غیر انتفاعی است و از پناهجویان و مهاجران که وارد آمریکا میشوند استقبال و حمایت میکند. این اداره از جمله دو نهاد است که به کودکان خردسال پناهنده بدون امراه خدمات ارائه میکند. از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست تا اکنون حدود 124 هزار تن که جانهایشان در افغانستان با خطر مواجه بود توسط ایالات متحده و سایر متحدان آن از افغانستان تخلیه شدند. روزنامه وال استریت جورنال به اساس وزارت دفاع آمریکا گفته که حدود 35 هزار تن از افغانستان به بیرون انتقال یافته و در پایگاه‌های مختلف ایالات متحده در سایر کشورهای جهان جابجا شدند. به گفته لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون، حدود نصف افغان‌هایی که از افغانستان به قرارگاه‌های نظامی آمریکا در خارج انتقال یافته‌اند کودکان خردسال هستند. در حالی که نهادها و ادارات کمک به پناهجویان در مورد وضعیت کودکان مهاجر افغان ابراز نگرانی می‌کنند، کودکان بی‌جا شده داخلی در داخل افغانستان و تحت تسلط طالبان هم روزگار دشوار را سپری می‌کنند.
ولی یک این مهاجر افتاده این بیزن نویش افتاده این زن بیوست و ماتی ما در قدیم کدوم کسی ما یه وقتی ما بیزن نویش اینجا افتاده این ما
وضعیت کودکان در مجموع در داخل افغانستان نگرانی شدید سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد را برانگیخته است. مارتین گریفتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری با ابراز نگرانی در مورد وضعیت کودکان خردسال در افغانستان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت
این که نصف کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه شدید مبتلاند چراغ سرخ و بسیار جدی است. باید فوراً این مشکل حل شود. آنچه که دیگر در افغانستان نیست جنگ است که این باید زمینه را مساعد سازد تا مردم به زندگی با عزتشان برگردند.
معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری همچنان گفته که باید در مورد افغانستان محتاط و نگران بود. با گفته مارتین گریتس در حدود 2 هفته‌ای که گذشت 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G20 نشست‌های آنلاین را در مورد بررسی وضعیت افغانستان دایر کرده، اما نیازها در افغانستان بسیار زیاد است. با گفته او حدود نصف نفوس این کشور مسئولیت غذایی ندارند و نمی‌دانند که غذای بعدی را از کجا به دست خواهند آورد.
نگرانی ها پس از وضعیت بحرانی و بشری در افغانستان، مهاجرت ها افزایش یافته و این سو فقر دامن گسترده بر افغان ها افکنده. حکومت طالبان در واکنش به این نگرانی ها میگوید تلاش های آنها به هدف رفع چالش ها ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با رادیو آزادی از مردم خواست تا صبر داشته باشند و افغانستان را ترک نکنند. در این مورد همکارم با آقای مجاهد گفتگو کرده و نخست از او در مورد برنامه‌هایشان برای رفع چالش‌ها پرسیده است.
امارات اسلامی افغانستان بعد از اینکه جنگ در افغانستان به پایان رسید، فوکس توجه زیاد سر مسائل اقتصادی است. تلاش می‌ورزیم تا اول همه مالیات و گمرکات کشور را به درستی جمع‌آوری بکنیم تا خوب مدیریت شود و به دیپلمات تحویل داده شود بعد به مصرف برسد. دومی که تلاش می‌ورزیم به تجار ملی ما با سرمایه‌گذارا زمینه مساعد شود تا بتانن در انتقال اموالشان و همچنان در سرمایه‌گذاریشان سهولت های ایجاد شود. چهارمی که کشورهای نزدیک و دور و همه وعده کردن که در راستای تجارت و سرمایه‌گذاری با افغانستان کمک میکنن و همکاری میکنن. پنجمی که پولی که از طرف آمریکا مسدود شده به خاطر رهاییش هم تلاش سیاسی جریان داره و تا حد زیاد پیشرفت هم صورت گرفته که همه کارا اگر به نتیجه برسه انشاءالله در مورد مسائل اقتصادی پیشرفت خوبی به میان خواهد آمد.
با توجه به برنامه هایی که شما اشاره کردین، اما هنوز هم مردم، فامیل ها، بخصوص جوانان افغانستان به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. اطمینان شما با این خانواده ها بخصوص جوانان چی است که آیا امکان از این وجود دارد که اونا در کشور خود صاحب کار و صاحب روزگار شوند.
جوانانی که از کشور میبرند قابل تاسف است. امارت اسلامی افغانستان برشان مکررن پیام داده که افغانستان برای هیچ کس تهدیدی نیست و مسائل گرسنگی و مشکلات اقتصادی هم مسئله منطقوی هم است. تنها در افغانستان نیست، مواد غذایی در منطقه هم گران شده و همچنان مشکلات اقتصادی هم است. ولی ما در تلاش هستیم تا این مسائل حل شود و انشاءالله به درازا نخواهد کشید. راه حل وجود داره ولی کمی حوصله و اطمینان میخواهد. بر صورت ما به جوانها اطمینان میدیم که کشور خود ترک نکنن. کشور برشان مهم است. در هر جای دیگر اگر بدن نمیتونن مسائل خود زودتر حل بکنن. پس اگر ما حوصله را در کشور خود بکنن میشه مشکلاتشان حل شود.
خب در اخیر خواست شما از جامعه جهانی به خاطر بهبود اقتصاد افغانستان چی است؟ چی کارهایی باید صورت بگیره که مشکلات پیش آمده برطرف شود؟
ما از جامعه جهانی می خواهیم که افغانستان را در روزهای دشوار همکاری کنند و دستگیری بکنند. مردم ما با فقر مشکلات واقعا مواجه هستند. زمستان در راه است. پس این همه مقتضی از این است که پول افغانستان که از طرف آمریکا مسدود شده باید زودتر رها شود. همچنان کمک های بشری و کمک های استیحی با مردم افغانستان زیاد شود و دیگر کشورها هم کمک های سخاوتمندانه خود را دوام بدن. امارت اسلامی افغانستان در توزیع شفاف و همچنان رسیدگی به همه اقشار جامعه وعده میکنه و این پیام باید جهانیان با ما راست هم کار باشه. پیام ما از جامعه جهانی است که به ما را دستگیری کنه و مردم ما را در روزهای بعدشون رها نکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قتل‌های هدفمند و مرموز و انفجارهای بمهای مغناطیسی در ولایت ننگرهار افزایش یافته. مسئولیت برخی از این گونه حملات را وابسته‌های گروه داعش پذیرفتند، اما در برخی رویدادها جسدها در درختان آویزان شدند و اشتارهای با آنها دیده می‌شود که در آن آمده است برای گروه داعش جاسوسی نکنید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دو هفته گذشته 14 جسد در ولایت ننگرهار افغانستان دریافت شده است. بر بنیاد معلومات گردآوری شده ای رادیو آزادی، این کشته شدگان شامل کارمندان دولتی، عالمان دین و جوانانند. افزون بر این، هر از گاهی بر طالبان نیز حمله هایی شده است که مسئولیت آن را جنگجویان داعش بر عهده گرفتند. اوضاع در ننگرهار آنقدر وخیم است که بسیاری از کارشناسان حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این گزارش نشدند. با این حال زیارخان یاد یک از خبرنگاران میگوید که در ولایت‌های شرقی افغانستان داعش و طالبان با جنگ مذهبی در تلاش تسلط یافتن بر یکدیگرند که عامل اصلی ناامنی‌ها در این ولایت‌ها است. او در 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت:
داعش از حامیان سلفی ها و طالبان از پشتیبانی های مذهبی حنفی هستند. آنها هر دو طرفداران زیادی در ولایات شرقی دارند. دشمنی بین دو گروه از سال‌ها پیش ادامه دارد، اما اکنون که طالبان در قدرت هستند دشمنی ها خونین تر شده است.
حکومت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 15 آگوست به دست طالبان افتاد و طالبان حاکمیت خود را در این کشور اعلام کردند. پیش از این نیروهای امنیت ملی حکومت پیشین در ننگرهار چندین عملیات در برابر داعش و طالبان انجام داده بودند. در این عملیات شماری از رهبران داعش کشته و صدها تن از اعضای آنها بازداشت شدند. اما هنگامی که طالبان کابل را تصرف کردند، درهای زندان ها را باز کردند که افزون بر زندانیان این گروه جنگجویان داعش نیز آزاد شدند. بنیاد ترزی، یک مرکز پژوهشی در ولایت شرقی، دو مقاله پژوهشی درباره خصومت‌ها میان داعش و طالبان منتشر کرده است. داوود محمدی نویسنده میگوید که کشته شدگان امروز و فردا در ننگرهار یا با دولت پیشین ارتباط داشتند و یا هم به نام اعضای داعش یا مقام‌های طالبان کشته می‌شوند. او در 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت: خطرناک‌ترین مسئله این است که هیچ کس مسئولیت افغانستان بیشتر این قتل‌ها را نمی‌گیرد. محمدی افزود
که د طالبان و زین جنگیالوی ته کینات ورنکل شي دار ورنکل شي ډیر زیات ویره داشته چې دغه جنگیالی چی تروس
پوری مردم را از خانه‌هایشان بیرون میکنند، سپس اجسادشان را پیدا میکنند. خیلی خطرناک است که قاتلان مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگیرند. گروه داعش خراسان از پیش اینجا ریشه دارد، ننگرهار را پایگاه خود میدانند. آنها طالبان اکنون به دنبال جایگزینی افراد خود به جای نیروهای امنیتی سابق و داعش هستند. بنابراین گروه داعش ممکن است با برخی از طالبان آزرده از نیروهای امنیتی سابق و جوانان بیکار متحد شود و جنگ خود را تجدید کند.
ممکن د خپل ځان د ساتن پر دایښ لیکوت واوري او دا ډېر زیات خطرناک کار.
بر بنیاد یافته‌های رادیو آزادی، طالبان در ننګرهار نخست شمار از مردم را از خانه‌هایشان بیرون کردند و سپس جسدهای آنان پیدا شد. برخی از آنان آموزگاران و یا شاگردان مدرسه‌های سلفی بودند. با این حال، بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، میگوید از جنگجویان خود خواستند که وارد خانه کسی نشوند و همچنین در 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در میان طالبان تفرقه وجود ندارد و افزود که توانایی گروه داعش را از بین بردند.
حرکات کوچک در 1.5 نقطه وجود دارد، اما حتی در آنجا مجاهدین ما به سرعت خود را به آنجا میرسانند. ما سعی میکنیم حتی کوچکترین موانعی را از بین ببریم. از سوی دیگر تصفیه سازی در صفوف ما ادامه دارد. برخی ها هستند که تخلف میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و به قوه قضاییه ارجاع میشوند، اما اصولا هیچ کس اجازه ندارد به خانه کسی وارد شود و حریم شخصی او را نقض کند.
ولی طالبان در ننگرهار در یک نشست امنیتی در 25 اکتبر گفت که آنان جنگجویان بیشتری را برای تامین امنیت شهر جابجا کردند و کمربندهای امنیتی را برای از بین بردن جنگجویان داعش تقویت کردند. اما داعش در اوایل اکتبر در اعلامیه گفته بود که جنگجویان پراگنده خود را بسیج کرده و در حال برنامه‌ریزی حمله‌های بزرگ است. در دو ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه داعش مسئولیت شماره از حمله‌های بزرگ در کابل، کندز و ننگرهار را بر عهده گرفته است.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه دیلی میل در مورد حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در کابل مطلب را به نشر رسانده است. روزنامه از قبل آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که افراد مسلح ناشناس روز جمعه در مربوطات پایتخت کابل یک خبرنگار را مورد هدف حمله مسلحانه قرار دادند. بلال کریمی، سخنگوی گروه طالبان، گفته که علیرضا شریفی، خبرنگار آژانس خبری صدا و سیما ایران، در این حادثه زخمی شده است. تاکنون مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفت و اما با گفته کریمی، طالبان در تلاش دستگیری عاملان این حادثه هستند. روزنامه دیلی میل در ادامه می نویسد این حادثه در حال در کابل رخ می دهد که تنها یک هفته قبل یک نهاد مدافع از حقوق خبرنگاران اعلام کرد که در بیش از دو ماه گذشته 30 مورد خشونت علیه خبرنگاران را در کابل به ثبت رسانده است. این نهاد ادعا کرده که 90% از خشونت های انجام شده در برابر خبرنگاران از سوی طالبان بوده. نشریه فارن پالیسی در رابطه با وضعیت بد اجتماعی روبروش در افغانستان مطلب را منتشر ساخته است. نویسنده مطلب لین اودانل نگاشته که در افغانستان با گذشت هر روز دزدی، قتل‌ها و جنایات جدی رو به افزایش است که برای خبرنگاران درد سرساز شده است. فارن پالیسی میگوید در کنار وضع بد اقتصادی و بحران موجود در این کشور، سطح جرایم و نارامی‌ها هم بلند رفت. در ادامه این مطلب گفته شده در کنار این همه مشکلات، فقر و بلند رفتن قیمت‌های مواد اولیه چالش دیگر در برابر مردم در افغانستان است. نویسنده می افزاید با اینکه از سوی طالبان برای تطبیق نظم و قوانین در کشور تلاش جریان دارد، اما فقر و گرسنگی مردم را به تنگ آورده است. فارن پالیسی می نویسد چون این گزارش‌های هم وجود دارد که خانواده‌ها در افغانستان به دلیل دریافت هزینه غذا و مواد خوراکی اطفالشان را به فروش می‌رسانند. نشریه از قبل یک مقام امنیتی حکومت پیشین افغانستان می‌نگارد که اکنون وضعیت به اندازه ناگوار است که یک فرد در بدل 2000 دلار اختطاف و در بدل 5000 دلار کشته می‌شود. در ادامه این مطلب آمده است که در دو ماه گذشته 40 تاجر در افغانستان اختطاف شده و هنوز لادرکند.
گروهی از دختران و زنان در کابل دیروز بار دیگر دست به تظاهرات زدند، اما این بار شیوهشان را تغییر داده و بجای آن که به جاده ها برایند در خانه تجمع کردند. زنان معترض از جامعه جهانی خواستند که سکوتش را بشکند و حقوق زنان افغان را از طالبان مطالبه کند. آرش همایون جزئیات دارد.
این دختران و زنان در خانه در کابل گرده هم آمده و از تعداد معدودی از خبرنگاران هم دعوت کردند تا عقده‌های دلشان را بگشایند. آنها میگویند که به دلیل ترس از لتوکوب توسط طالبان به سرک ها نرفتند. یکی از اعتراض کنندگان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت هدف از این تظاهرات رسانیدن پیامشان به دیگران است.
بیشتر از دو ماه شد که همه محصلین در خانه ها نشستن، از تعلیم از تحصیل همه باز ماندن. صداهای خودمان را امروز از اتاق خانه ما صدای من را بلند می کنیم. از اینکه ما دیدیم اعتراضات دیگه که دختر خانم های دیگه ما در بیرون از خانه هایشان داشتن، اونا را شکنجه می کردن، اونا را طالبا نمی گذاشتن که صدای خودشان را بلند بکنن. امروز ما اینه یک جای بسیار خوب دانستیم به خاطر از اینکه ما بتونیم همه سخنان ما را بیرون بکنیم. گلون های خفک ما را باید باز بسازیم.
از تسلط طالبان در ماه اگست تا اکنون فعالان زن بارها دست به تظاهرات زده و حقوق ابتداییشان را از طالبان مطالبه کردند. اما این تظاهرات با خشونت از سوی طالبان مواجه شده است. یک اشتراک کننده دیگر این تظاهرات به رادیو آزادی گفت که سازمان‌های بین المللی باید سکوت خود را بشکنند و حقوق زنان افغان را از طالبان مطالبه کنند.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادن. ببینین دروازهای مکاتب بروی دخترها بسته هست. چرا؟ دروازهای مکاتب بروی دخترها باز بکنید لطفاً. چرا این همه وحشت آورده در این قرن 21 که ما هستیم؟ اینها همه امروزه که آمدن همه شغل داشتن، همه آموزشکار بودن، همه آموزش می‌خواندن، آمدن که تا صدای خود بلند بکنن، صدای خود بلند بکنن به جامعه جهانی، صدای خود بلند بکنن به سازمان ملل. لطفاً این چه بی‌رحمی هست؟
بجز چند ولایت محدود، طالبان تا هنوز در ولایت افغانستان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را باز نکردند و دختران نمی توانند در پوهنتون‌های دولتی تحصیل کنند. صرف تعداد انگشت شماری از پوهنتون‌های خصوصی که توسط استادان زن تدریس می شوند برای دختران باز است. ما تلاش کردیم تا دیدگاه جدید طالبان را در مورد آموزش و کار دختران و زنان حاصل کنیم، اما آنها به سوالات ما پاسخ ندادند. قبل از این مقامات طالبان بارها گفتند که روی استراتژی کار می‌کنند که به اساس آن دختران خواهند توانست در محیط امن با آموزش ادامه دهند، اما تا هنوز معلوم نیست که این استراتژی چه وقت آماده و عملی خواهد شد. طالبان میگویند به زنان اجازه کار را به اساس قوانین شرعی میدهند، اما صرف کارمندان زن اداره پاسپورت و میدان هوایی کابل به کارهایشان برگشتند. در حالی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران مسدود نگه داشتند، جامعه جهانی هم به رسمیت شناختن آنها را به احترام به حقوق بشری به ویژه حقوق دختران و زنان مشروط دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز گفت اگر جهان می خواهد که تهدید از سوی افغانستان متوجه آنها نباشد، باید طالبان را به حیث یک حکومت مسئول به رسمیت بشناسد.
تغییر در شیوه اعتراض‌های زنان این بارانها صدایشان را از یک خانه بلند کردند. زنان معترض از جامعه جهانی خواستند که سکوتش را بشکند. اما این وضعیت به کجا خواهد رفت؟ گفتگو کردم با مریم کریمی از فعالان حقوق زن و نخست پرسیدم که آیا با ممنوعیت اعتراض‌ها بانوان در افغانستان ساکت خواهند نشست؟
مسلماً با وضعیتی که در حال حاضر میبینیم و قیوداتی که اینا وضع میکنن، مشکلاتی که اینا ایجاد میکنن برای خانمها، ما مسلما برمیگردیم به دهه 90. دهه 90 که چی قبل از او و این اقدام اونها واقعا میتونه اجتماع رو به اختشاش بکشانه. میفهمم که خانمها، مخصوصا خانمهایی که در اجتماع بودن، در جامعه بودن، کار کردن، کارمند بودن، اینا ساکت نخواهد ششتن. اینا واقعا برای حکومت، جامعه، حتی برای خود خانمها پیامدهای بدی خواهد داشت، چون اونها اصرار بر قوانین خودشان میکنن و خانمهایی که در این دوره فعالیت کردن، کار کردن طی 20 سال، خب اینا خواسته های خود دارن و این دو تا در تضاد هست و تضاد خیلی بالا و فاصله هم خیلی زیاد داره. این باعث میشه که یک هرج و مرج و اختشاش خیلی زیادی به وجود بیاد. امکان داره که خانم ها واقعا تحت فشار قرار بگیرن، به از نظر روحی، از نظر روانی. کاری ما خیلی خانم ها رو داریم که خودشان سرپرست هستن، کار میکنن و هیچ کارگر دیگه هم ندارن.
و چی فکر میکنین بانو کریمی، آیا روش طالبان در برابر زنان تغییر هم خواهد کرد؟
به نظر من که قیودادشان از اول بسیار کم کم شروع کردن، اولی که گفتن که پانتونا میتونه باز باشه ولی پرده بزنن، بعدن در مورد استادای مرد و آقا و خانم گپ زدن و بعد مکاتب شروع کردن، اول گفتن کلی مکتب برن، بعدن گفتن نه تا صنف 6 برن، بعدن برای بقیهشان تصمیم گرفته میشه و در حال حاضر هم که چنین قیودات را وضع کردن، مسلما اینا میخواین به صورت مقطعی و زمانی خانم ها را کم کم حذفشان بکنن و من به عقیده هستم که اینا به مرور زمان میخواین امو افکار کهنه‌شان و افکار قدیمی‌شان و امو مبنا به مو چیزی که در ذهنشان دارن یا پلانشان هست، اینا میخواین به مرور زمان او را اجرایی بکنن و ای به نظر من موقتی نیست و به مرور زمان و رفته رفته بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.